میابد دیگر چون گذشته توان سفرهای پیاپی را ندارد و همه لحظه هایی که پشت ماشین نشسته و چشمانش مناظر اطراف جاده را میکاود در رویاهای خیش غوطه‌ور است. ویلی پس از سالها تلاش و کار کردن برای دستیابی به ثروت احساس شکست و سرخوردگی میکند و مدام در رویای برادرش به سر میبرد که در جوانی به یک ثروت عظیم دست پیدا کرده. از طرفی سرگردانی و بلا تکلیفی دو پسر 30 چند ساله اش او را کلافه میکند.
اصلا نتونستم.
از تمام روز کجا بودی؟ از قیافت خستگی میباره.
فقط تونستم یکم جلوتر از یونگرس برم.
چی؟
یه دفعه دیدم نمیتونم ماشین برونم. اصلا نمیتونستم.
بیلی تو باید استراحت کنی، اینجوری نمیشه کار کرد.
لیندا اون بالا مناظر قشنگی داره، من داشتم مناظر اطراف رو تماشا میکردم. اون بالا درختای تنومند و آفتاب گرم داره. یه دفعه دیدم که دیگه نمیتونم ماشین رو کنترل کنم، اصلا یادم رفت که دارم رانندگی میکنم. اگه از خط سفید رد شده بودم ممکن بود یکی رو زیر بگیرم، اما بازم رفتم. 5 دقیقه بعد 2 مرتبه تو رویا بودم. آره لیندا، تو مغز من از اینجور فکرها هست. من از اینجور فکرهای عجیب و غریب دارم.
بیلی
فقط بهم بگو ببینم بچه ها هستن.
آره خوابیدن.
میدونی آدم یه عمر جون میکنه تا واسه خودش یه خونه ای دست و پا کنه، اما همین که آخرین قسط خونه رو داد دیگه کسی نیست که توش زندگی کنه.
زندگی همیشه از هم میپاشه، همیشه همین جوری بوده.
هپی و بیف رویای به راه انداختن یک کار جدید را در سر میپرورانند که به پول زیادی نیاز دارد. بیف تصمیم میگیرد این پول را از الیور، صاحب فروشگاه لوازم ورزشی که در نوجوانی برای او کار کرده، قرض بگیرد. افکار بلند پروازانه هپی و بیف روح تازه‌ای در تن ویلی میدمد و چشمانش پس از سالها دوباره میدرخشد و با افتخار آینده پسرانش را ترسیم میکند.
ساکن برم، یه چیزی به نظرم اومد، یه فکر حالی به سرم زد. بیا اینجا بشین ببینم بیف، بیا میخوان راجع به این قضیه حرف بزنیم. بدر گوش میکنی؟ ببین دفعه آخری که رفتم فلوریدا در واقع فروش لوازم ورزشی خیلی فکر کردم، همین حالا یادم اومد. من اصلا میتونیم لاین ورزشی باز کنیم بیف، لاین لومن. یکی دو هفته روش کاری میکنیم و چند تا نمایشگاه ترتیب میدیم. بعد چطوره؟
عالیه.
ساکن ببینم، دو تا تیم بسکتبال درست میکنیم، خب دو تا تیم واترپولو، اون وقت با هم دیگه بازی میکنیم. با این کار میشه یه تبلیغات $1,000,000 کت بسر. متوجه ای بیف؟ من و تو با هم برادران لومان. توی تمام هتل ها مثل رویال پال نمایشگاه درست میکنیم، همه جا روی زمین بسکت بالای یه رینگ مینویسیم برادران لومان. اون وقت میتونیم لوازم ورزشی بفروشیم.
فکر $1,000,000 میاد. من برای این کار حاضرم.
خوب میشم اینه که کار ما کار تجارتی نیست، دوباره بازی و ورزش رو از سر میگیریم پسر.
آره این کار $1,000,000 میارزه.
دیو تو هیچ وقت از این کار زده نمیشی، تو دوباره دوره هم جمع میشیم، همون صمیمیت سابق، همون افتخارات سابق رو به دست میاریم. دیگه هم لازم نیست در بری یا اجازه بگیری وقتی میخوای بری شنا، چون دیگه آقا بالا سر نداری.
شما دوتایی میتونین از همه دنیا جلو بزنین.
من بعدا صبح الیور رو میبینم، اگه بشه اینجوری با هم کار کنیم
پسر. مثل اینکه کار داره جور میشه.
دقیقا وسط حرف بشنن. ببین وقتی میری پیش بیل الیور شلوار جاکت ورزشی نپوشی.
نه من
لباس رسمی بپوش، کم حرف بزن، باش جدی حرف بزن.
بله الیور همیشه به من علاقه داشت.
آره همیشه به تو علاقه داشت.
منم سعی میکنم یه بوری چیزی جور کنم، یعنی حتما میتونم.
من برای شما بچه آینده درخشانی میبینم.
آن شب لیندا به همسر خود اطمینان میدهد که واگنر پس از سالها زحمت برای مؤسسه او کاری شایسته در نیویورک به او خواهد داد و او دیگر مجبور نخواهد بود در 60 سالگی همه هفته را پشت ماشین بگذراند. اما وقتی ویلی به دفتر واگنر می رود، او بدون آنکه به خود زحمت تقدیر از زحمات این سالها را بدهد، ویلی را اخراج می کند و او را با هجوم خاطرات برادرش بن تنها می گذارد. ویلی حتی پیشنهاد دوست قدیمیش چارلی برای کار کردن با او را نمی پذیرد و با یادآوری دلیل شکست بیف پس از مسابقه و تجدید شدن در ریاضی و دیدن موفقیت اطرافیانش سخت متاثر می شود و خودش را تنها عامل ناکامی خانواده‌اش می بیند. او تکه‌های خرد شده‌اش را از دفتر واگنر جمع می کند و شکست خورده به سمت آخرین بند اتصالش با زندگی می رود. رستورانی که قرار است موفقیت بیف را در آنجا جشن بگیرند.
ولی تو می‌خوای چیکار کنی؟ چه فکری تو این کلته؟
راستش اینه که من می‌خوام.
من به تو پیشنهاد شغل کردم. تو میتونی هفته $50 درآمد داشته باشی. من دیگه تو رو مسافرت نمیفرستم.
ولی من یه شغل دارم.
شغل بی حقوق؟ آخه کی بدون حقوق کار میکنه؟ من واقعا عقلم نمیرسه، اما فکر میکنم که به من توهین میشه.
توهین؟
تو چرا نمیای پیش ما کار کنی؟
میگه عقلت کمه، من شغل دارم.
پس چرا هر هفته بلند میشی میای اینجا؟
خیلی خوب، اگه نمیخوای دیگه نمیام.
من دارم به تو پیشنهاد شغل میکنم.
ولی من شغل لعنتی تو رو نمیخوام.
آخه تو تا کی میخوای به این بچه بازی ادامه بدی؟
تو خیلی بیشعوری. اگه یه دفعه دیگه با من اینجوری حرف بزنی میخوابونم تو گوشت. به من چی که تو پولدار هستی؟
چقدر پول میخوای؟
چالی دست خودم نبود، اصلا دست خودم نبود. آخه امروز از کار اخراجم کردن.
هوارد اخراجت کرد؟
همون مفنگی. فکرشو بکن، من اسمشو گذاشتم هوبارد.
ویلی تو کی میخوای بفهمی که این چیزا اهمیتی نداره؟ درسته که تو اسم اونو گذاشتی هوبارد، ولی این دلیل نمیشه که اون ازش به تو پول بده. تو فقط از راه دست فروشی میتونی پول در بیاری. همین، مثل که نمیخوای بفهمی. آخه چرا خیال میکنی همه باید تو رو دوست داشته باشن؟ مگه مرغانو کسی دوست داره؟ وقتی میره تو هموم لخ میشه مثل گوریلا میمونه. اما وقتی میاد بیرون لباس میکشه و جیباش پره پوله، همه بهش احترام میذارن، همه دوستش دارن. حالا خوب گوش کن ببین چی میگم.
وقتی ویلی به رستوران میرسد متوجه میشود که بیف نتوانسته با الیور صحبت کند و به جای همه کارهایی که به خاطرشان به دفتر الیور رفته بود، خودنویس الیور را دزدیده و فرار کرده است. ویلی به هم می‌ریزد و کنترلش را از دست می‌دهد، اما بیف و هپی او را با هجوم خاطرات دردآورش تنها رها می‌کنند. او تصمیم می‌گیرد با مرگ خود آینده‌ای نو برای خانواده‌اش رقم بزند و با $20,000 حق بیمه‌اش سرمایه‌ای برای همسر و پسرانش فراهم کند.
هوا داره تاریک میشه.
میخوان در گورستانو ببندن.
اون حق نداشت خودشو بکشه. ما میتونستیم کمکش کنیم.
معلومه.
بریم مادر.
هیچ کس توی تشییع جنازه شرکت نکرد.
تشییع جنازه خوبی بود.
پس اون همه دوست و آشنا چی شدن؟ شاید دارن سرزنشش میکنن.
همه میدونن روزگار بدیه، همه میدونن، هیچ کس سرزنشش نمیکنه.
بعد از 35 سال زندگی تازه میخواستیم نفس راحتی بکشیم. اون فقط به یه حقوق مختصر احتیاج داشت.
آدم فقط به یه حقوق مختصر احتیاج نداره.
من نمیتونم بفهمم.
ما روزای خوشی با هم گذروندیم.
علی‌رغم به پایان رسیدن زندگی ویلی، داستان او لزوماً یک تراژدی نیست، زیرا مرگ فروشنده صرفاً داستان مرد حقیری است که تسلیم شرایط محیط خود می شود. این تئاتر با هنرمندی اکبر زنجانپور، سهیلا رضوی، اسکر قدس، فرخ نعمتی، حافظ آهی، فرزین صابونی، امیر رضا دلاوری و با کارگردانی اکبر زنجانپور تولید و از تلویزیون پخش شده است.
خب این بخش رو هم شنیدید. ساعت 1:10 است از روز یکشنبه 18 فروردین ماه با برنامه نقطه سر شب در خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند هستیم. امید من موندم و تو
آره
تعبد رفت کوروش رفت آره
حالا مخاطبا بیدار
آره نه حتما هستن و دارن ما رو میشنون. بریم سراغ اتفاقات و اینا. یه جو یه چیزی
من یه نکته رو بگم ادامه صحبتی که با راجب اجرای خیابانی اجرایی که در مناطق سیل زده داشتیم صحبت کردیم با سامان. ببین یک تجربه خیلی خوبی رو علی آقای دکتر سیامک زند رضوی و خانومشون اینا بعد از زلزله بم توی بم انجام دادن. آقای دکتر رضوی جامعه شناس هستن، بعد از زلزله رفتن توی بم مستقر شدن و اونجا در واقع شروع کردن به یک سری فعالیت های جامعه شناسانه و نتایج خیلی عجیب غریبی رو در واقع اینا بیرون آوردن، مکتوب کردن. یعنی همین الان مثلا شما اگر با ایشون در تماس باشین میتونی در واقع کل یک مجموعه خیلی مفیدی رو راجع به وقایع و شرایط وضعیت بعد از زلزله در بم در اختیار داشته باشین. بله. من میخوام بگم که در واقع برخورد با این گونه اتفاقها که گاهی اوقات خب طبیعی هست، گاهی اوقات غیر طبیعی هست، دو سوی داره دیگه. ما یه وقتی به هر حال هنرمندا نمیتونن فارغ از احساساتشون باشن. یه وقتی هست که به هر حال احساسات باعث میشه که ما سریع وارد میدان بشیم و کمک کنیم، حالا به هر شکلی که از دستمون ساخته است. حتی همون چیزی که سامان اشاره کرد، اینکه در واقع با نمایش‌های شادی آور برن اونجا و سعی کنن که حالا یه لبخندی رو به لب حداقل مثلا بچه‌ها و نوجوانا بیارن، اینها خیلی ارزشمنده، خیلی خوبه. اما از تئاتر توقع میره وقتی که با یک همچین مسئله مواجه میشه در واقع یک نگاه از بالا و همراه با یک بررسی جامعه شناسی داشته باشه و ببینه که در واقع اساساً برخورد ما به عنوان انسان‌هایی که داریم در این وضعیت الان دچارش هستیم با چنین پدیده‌ای چگونه است و چگونه باید باشه، چقدرش درسته، چقدرش غلطه. تو همین مدتی که این در واقع بارندگی ها شد، ما تو فضای مجازی میدیدیم خیلی وقتای جمله هایی میومد که مثلا عجیب غریب بود، این که آقا نبار ای باران نبار، که نمیدونم ایران غرق آب است. خب به هر حال ببین اینا همه تابع احساساته، اما یک جایی هست که ما باید بایستیم و با خرد و با اندیشه مواجه بشیم با یک همچین پدیده‌ای که به نظر من یک پدیده طبیعیه و آن چیزی که در واقع بخش فاجعه این پدیده طبیعی هست، اون در واقع غیر طبیعیش از سوی ما خود ما انسان‌ها بوده.
درست.
در واقع آسیب‌هایی که یا اشتباهاتی که در طول یک تاریخ گسترده‌ای ماها انجام دادیم یا پیشینیان ما انجام دادن، شهرسازها انجام دادن، نمیدونم اونایی که در واقع زمین‌های حاشیه رودخونه ها رو فروختن، اونایی که انبوه سازی کردن در جاهایی که نباید میکردن، به هر حال اینا چیزایی هست که باید بنشینیم راجبش فکر کنیم و الا تکرار این فجایع باز همچنان ما شاهدش هستیم در سالهای آینده و باز رخ میده و چه چیزی باید ما رو یک جای بنشونه و بر سر اندیشه بنشینیم با چنین رخ دادی مواجه بشیم. من فکر میکنم این هم کار تئاتره. یعنی به همین دلیل میگم که الان این دوستانی که میرن اونجا یه مقداری هم باید یه جا ترمز رو بکشن، بگن که خب حالا ما ایدمون چیه در مواجهه با این آدم هایی که درگیر چنین مسئله شدن و میخوایم دعوتشون کنیم به چه چیزی؟ آیا صرفا میخوایم دعوتشون کنیم به این که بخندن؟ خب اون خنده گذراست دیگه، میخنده، اما اصل موضوع که از بین نرفته.
درست.
امکان تکرارش که از بین نرفته.
آره من همه این حرفا رو قبول دارم و اصلا هیچ واقعا زاویه‌ای با تو و دوستانی که این نقد ها رو دارن که کاملا درست هم هست واقعا ندارم، ولی من فکر میکنم که سویه هدف این کارها به ویژه وقتی در مورد بچه هاست، خرد سال ها که خیلی واقعا درک و دریافت صحیحی هم از اتفاقی که افتاده ندارن، میدونی این میتونه یه کار مؤثری باشه. البته کاملا قبول دارم که بعد حتما در زمان مناسب خودش اتفاق بیفته، چون خیلی از اون چیزهایی که آلام بزرگ بشری رو به وجود میاره خب برای بزرگترها کاملا محسوسه، ولی برای سنین پایین، برای اطفال، برای خردسالها فقط تأثیراتش قابل درکه، بدون که
تأثیراتش ماناست
و ماناست. اینجور کارها به نظرم اون بخش رو اگه در نظر بگیره که در نظر میگیره معمولا برای بچه ها خیلی میتونه تأثیرگذار باشه، اما کاملا قبول دارم باید حتما با مطالعه صورت بگیره، در زمان خودش اتفاق بیفته، در مکان مناسب اتفاق بیفته. و یه بخشی هم من واقعا فکر میکنم که همه اینها محصول اینه که با تئاتری ها به ویژه توی فضای تئاتر ما جایی احساس کردیم که یه ذره داریم خودمون رو انگار از اتفاقات، از مسائل، از ماجراهایی که داره در جامعه اتفاق میفته داریم دور میکنیم یا دور نگه داشتیم خودمونو. حالا به نظر میرسه که اهالی تئاتر بیشتر تصمیم گرفتن که دخیل باشن، تاثیرگذار باشن، حضور داشته باشن. در مجموع من دارم دیدگاه شخصی خودم رو عرض میکنم، همه اینها رو، این تاثیرگذاری، این تلاش برای تاثیرگذاری از جانب اهالی تئاتر رو به فال نیک میگیرم، اما همه این بحث کارشناسی که شما بهش اشاره میکنید به لحاظ موقعیت هایی که باید در نظر گرفته بشه، همه رو من هم قبول دارم، یحتمل به صورت قطع و یقین دوستان دیگری که دستن در کارن و دارن این کار رو میکنن اینها رو هم در نظر میگیرن. از این موضوع امید بگذاریم. چی داریم چی نداریم؟
عرض شد که گفتی که حالا در نبود بابک یه مروری
بود. آره اسمم بردی، بابک احمدی عزیز امشب با ما همراه نیست، معمولا اخبار و اتفاقات رو بابک آماده میکرد. حالا امیدوارم که توی هفته های دیگه ما در خدمت بابک باشیم. حالا جورش رو به حال به نوعی امید داره میکشه.
حالا چند تا اتفاق مهم که در این ایام تعطیلات رخ داد، اولا مهمترینش این که خب به هر حال چند سالی هست که رسم شده تئاتر تعطیل نمیشه در ایام نوروز. این اتفاق خیلی خوبی هست به خاطر اینکه اجراهای تئاتر میتونه ظرفیت جذب گردشگر هم داشته باشه.
بله.
در همه جای دنیا چنین چیزی مرسوم هست، خیلی وقتا گردشگرها از یک کشوری به کشور دیگه میرن برای اینکه یک تئاتری رو ببینن. ای کاش بله. روزی ما برسیم به نقطه ای که در واقع تصمیم بگیریم مثلا امسال در ایام نوروز بریم مشهد فلان تئاتر رو که میدونیم در این تاریخ اجرا میشه ببینیم، یا در شهری دیگه. خب این اتفاقی که الان چند سالی است خصوصا حالا در تهران تئاترها تعطیل نمیشن و اجراها ادامه دارن، امسال هم همچنان بود و دوستان هم اشاره کردن در بخشایی که چه کارهایی در واقع رو صحنه بودن. ما جلوتر که اومدیم در واقع روز جهانی تئاتر رو داشتیم در هفته فروردین خودمون، که خب حالا دوستان مرکز هنرهای نمایشی در واقع عنوان دیگری هم در کنار این روز جهانی تئاتر قرار دادن، روز ملی هنرهای نمایشی. خب هرچند قطعا این یک نیت خیری پشتش هست و ما در واقع در این گستره جهانی داریم جستجو میکنیم یک هویت ملی رو، اما خب حالا شاید خیلی هم لازم نباشه که مرزی در این عناوینی که جهانی هست و چندان زاویه‌ای هم نداره با شرایط فرهنگی و اجتماعی کشور ما، خیلی این مرز رو لازم نیست پررنگ کنیم. خب روز جهانی تئاتر هست، همه کشورهای دنیا این روز رو گرامی میدارن. خب بله. یک پیام جهانی هم هر سال از طرف یک هنرمند ارائه میشه. خب بعدم نیست که در هر کشوری یک هنرمند تئاتر یک پیامی بده، که امسال هم جناب استاد محمد علی کشاورز پیامی رو به مناسبت روز ملی هنرهای نمایشی دادند. و به نظرم این جستجوی هویت ملی در میان اون عرصه جهانی امکان پذیرتره تا در بین حصارهایی که ما با تغییر عناوین بخوایم دور خودمون بکشیم. حالا خیلی وارد این بحث نمیخوایم بشیم. توی ایام تعطیلات در واقع ششمین جشنواره تئاتر خیابانی عرس هم توی منطقه آزاد عرس برگزار شد. از هفتم فروردین 4 روز این جشنواره برگزار شد و عرض شد که یه اتفاقی رو من توی خبرهای این چند روز دیدم و برام، حالا میخواستم از سامان بپرسم که دیگه فرصت نشد. در یزد علی رئیس انجمن هنرهای نمایشی در واقع استان یزد گفته بود که در ایام نوروز در خود شهر یزد 400 نمایش خیابانی اجرا میشه.
بله.
خیلی عدد بزرگیه. بله. یعنی 400 تا نمایش، حالا نمیدونم منظورش 400 تا اجرا
بوده. 400 تا اجرا بوده، بله. 400 تا شما میگم. بله.
خبر اومده 400 آره. نمایش.
نه 400 تا اجراست.
بله. آره این به نظرم حالا مهمترین اتفاقاتی بود، و البته همگرایی که اتفاق افتاد در جامعه تئاتر در مواجهه با مسئله رخ داده، حالا تأسف آور سیلی که بله. اتفاق افتاد و همگرایی که تئاتر مستقل در تئاتر مستقل ایجاد شد، الان در امارت نوفل لوشاتو ایجاد شده، این هم جزو نقاط ماندگار این ابتدای سال 98 هست.
بسیار خوب، خیلی ازت متشکرم. بریم یه بخش دیگه در برنامه امشب. چقدر امشب برنامه پروپیمون هایی که من خودم تعریف بکنم، از میثم عبدی در واقع و دوستان بالا به قولی پشت صحنه باید تعریف کرد که زحمت میکشن برای برنامه. یه نمایشنامه رو با هم باش بیشتر آشنا بشیم، نمایشنامه کافه پولشری. پدیده تیموری ما رو با این نمایشنامه بیشتر آشنا میکنه.
سلام، پدیده تیموری هستم. در این پادکست ها نویسندگان و آثارشون رو به شما معرفی می کنم. آلن ودز، متولد 1952 در پاریس، بازیگر، نمایشنامه نویس و کارگردان. اکثر نمایشنامه هایش را در کافه تئاتر پاریس به اجرا درآورده است که از آن میان می توان به نمایشنامه های از جایی که تو می آیی، پسر، اوضاع خوب نیست و تو انگار دیوانه ای و این همیشه آسانیست اشاره کرد. و حالا به یکی از نمایشنامه هایش به نام کافه پولشری می پردازیم.
خیلی خوب چیزی نیست، آدم ها بدخلق می کنه. وقتی طبیعت دندان ها و امیدمان را از ما می گیرد، به یک بار تبدیلمان می کند به آدم های رز. همه اینا رو تو شعرام گفتم. می دونی پیرا مثل ملوانای کشتی می مونن، یهو از بین می رن، اغلب اولای زمستون. سه تا از مشتریای کافم همینجوری تو ماه نوام رفتن. زاتوریه، سرفه شدید، ضعیف میشن و درست وقتی شروع میکنن به خوب شدن، قلب دیگه خیلی خسته است و یه مرتبه خلاص. و بقیه هر بار که یکیشون میرسه تا خط، بقیه بازم پیرتر میشن، بیشتر از پیش. گاهی وقتا قصه باعث مرگ میشه. ترسم همینطور. و مخصوصا بازنشستگی. آدم بازنشسته که میشه، همه چیز زود میگذره. شدید آدم دیگه نمی جنگه، دیگه به چیزی چنگ نمی اندازه. آنگاه مرگ به راحتی نابودتان می کند. اینم تو شعرام گفتم.
نمایشنامه ایست که تنها یک نقش در آن وجود دارد و آن پولشری، صاحب کافه، زنی 45 ساله که بیوه است. پایان یک روز کاری، زمانی که تمام مشتری ها کافه را ترک کردند و او در حال تمیز کردن و جمع و جور کردن کافه است، شروع به صحبت با خودش می کند. صحبت های پیرامون مشتری های مختلف و دلیل تبدیل شدن این مکان به کافه و عشقی که به یکی از مشتری هایش پیدا کرده است. در ادامه داستان شرح علاقه پولشری به یکی از مشتری ها را می خوانیم و نهایت داستان با خبر مرگ همین فرد که پولشری عاشق اوست به پایان می رسد. از شما دعوت می کنم قسمتی از این نمایشنامه رو با خوانش خانم میترا دهقان با هم بشنویم.
خب مسخره پولشری، باید فردا باهاش حرف بزنی. آره صاف تو چشش ظلم می زنم و بهش میگم دوست دارم، به شرط این که با چشمایی از حدقه بیرون زدش نگام نکنه و قیافش نشون نده که حرفمو نفهمیده. به شرط این که ازم نخواد تکرار کنم، چون شاید دیگه جرأتشو نداشته باشم. شایدم برعکس بهم لبخند بزنه، خوشحال بشه. آره اون به محبت نیاز داره، به عشق. من مطمئنم. آخه آدم وقتی عاشقه و عاشقشن توی شراش از خودکشی حرف نمیزنه. وای آره من جرأت پیدا میکنم، فقط به خاطر اینکه خوشحال ببینمش، به خاطر اینکه عاشق هم بشیم، به خاطر اینکه به هم عشق بورزیم، به خاطر اینکه هر شب به خودم میگم جرأت پیدا میکنم. این قصه کوچولو رو واسه خودم تعریف میکنم و بعد فرداش بازم هیچی به هیچی. یه کافه چیه کوچیک و عجیب غریب که عمرشو پشت یه پیشخون تلف میکنه. آره من همینم، یه آدم عجیب غریب، همین.
نمایشنامه کافه پولشری در انتشارات نیلا به ترجمه اصغر نوری به چاپ رسیده است. اصغر نوری مترجم، نمایشنامه نویس و کارگردان است و به خوبی این اثر را ترجمه کرده است. این اثر به تناسب موضوعش ساختاری ترکیبی و چندگانه دارد. در مواردی ظاهراً گزارشی روایی، در جاهایی برون فکنی و در کلیتش نهایتاً داستانی تأثیرگذار از زندگی است. امیدوارم از خواندن این نمایشنامه لذت ببرید.
خب این هم معرفی نمایشنامه کافه پولشری که پدیده تیموری اون رو برای ما آماده کرده بود. امشب قرار بود یه ارتباط تلفنی دیگه هم داشته باشیم که خب دیر شد یه مقدار. میخواستم حتما با فاتح بادپروا که باز هم حکم بعد از البته یک دوره وقفه، فکر می‌کنم فقط سال گذشته بود که این مسئولیت نداشت، دبیری جشنواره تئاتر خیابانی مریوان رو گرفت صحبت بکنیم. فاتح بادپروا، هنرمند مریوانی که انصافاً الحق و الانصاف در این سالها خیلی برای جشنواره تئاتر خیابانی مریوان زحمت کشیده، چند دوره مسئولیت جشنواره رو به عهده داشته، سال گذشته هم که دبیر نبود توی شورای سیاستگذاری جشنواره تئاتر مریوان حضور بسیار موثری داشت. حالا در واپسین روزهای سال 97 یا نخستین روزهای کاری سال 98 از آقای شهرام کرمی حکم گرفت برای برگزاری جشنواره. احتمالاً اگر که عمری باقی باشه و بنده در محضر شما شنوندگان عزیز باشم، هفته آینده حتما با فاتح بادپروا گفتگو خواهیم کرد. امیدوارم تا اون موقع فراخوان جشنواره منتشر شده باشه که خب طبیعتاً دست پرتری برای گفتگو خواهیم داشت با انتشار فراخوان. این هم اتفاقی بود که امشب میخواست رخ بده ولی گذاشتیمش برای یک فرصت مناسب تر. امید، داشتم اجرا رو نگاه میکردم، ولی اینم بگم ما کلن 3 دقیقه بیشتر زمان نداریم تا پایین برنامه، ولی اشاره بکنم اسم نمیبرم، دیدم یه نمایشی داره در یکی از این سالن‌ها اجرا میشه، موزیک فیلم تئاتر فلان. ما دیگه در زمینه بینارشته‌ای به یک بینارشته‌ای خیلی
عجیب غریبی
رسیدیم. موزیک فیلم تئاتر دیگه خیلی سخت میشه دیگه، نیست؟
خب این که همون در واقع چرا اسمایی که موجوده نذاشتن، خب
چطور گاف فلنگ؟
نه خب داریم واسه این چیزایی که تلفیق میشه، مثلا فرض کن پرفورمنس رو داریم، نمیدونم خیلی چیزای دیگه داریم.
خب حالا البته این اسمی که گوشه شده لااقلش اینه که دوستانی که دارن جستجو میکنن برای خرید بلیط و اینا یه با یه بلیط آره دیگه، هم آره. موسیقی زنده است، هم فیلم هم تئاتر. بازم بنده دارم اینجا عرض میکنم، من به شخص من علی جعفری هیچ دیدگاه دفعی یا تاییدی ندارم، قضاوتی راجع به این، من اجرا ندیدم، امیدوارم که اجرای جالبی باشه و خوب باشه. بنابراین اصلا بحثم این نیست که این الزام بد است، به نظر میاد عجیب اومد. امید،
آره خب از این چیزای عجیب این روزها خیلی زیاد میبینیم، آره. و واقعا باید دید، به نظرم باید دید و راجبش باید حرف زد، به خاطر اینکه ما نمیخوام این ابتدای سالی واقعا حرفای ناامید کننده بزنم. واقعا امسال خودم تصمیم گرفتم که با یه دید مثبتی
شروع بکنیم.
آره واقعا آدم یه وقتی خودش هم خسته میشه دیگه. حالا ما که کار نقد میکنیم، فارغ از این که خب خیلی وقتا از بیرون ممکنه مورد نوازش هایی قرار بگیریم، خودمون هم یه وقتی خسته میشیم. واقعا دوست داریم مواجه بشیم با چیزهای خوب. من واقعا خواستم امسال مثبت نگاه کنم خیلی چیزها رو، حتی این بارندگی هایی که شد و اتفاقهایی که افتاد. ولی یه وقتایی هست که از یه زاویه هایی نگاه میکنیم، یعنی ما یه وقتایی توی چیزهایی توی سراشیبی افتادیم علی، و همینجور با سرعت داریم میریم پایین، و اگر که هوشیار نباشیم راجبش و حرف نزنیم راجبش، واقعا ممکنه ضربه بزنه به جامعه همون. یعنی حالا تئاتر اصلا میگیم بذاریم کنار، به خود جامعه داره ضربه هایی وارد میشه.
بسیار خب، ما تقریبا زمانمون به پایان رسیده. من فقط اینو بگم، ما همچنان داریم تلاش میکنیم در یکی دو تا برنامه آتی بالاخره بتونیم مسئولان محترم سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران رو در بخش تئاتر اینجا بیاریم توی برنامه با حضور آقای شهرام کرمی که الان مدیر کل هنری نمایشی اما قبلا مسئولیت تئاتر سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران داشته، بیاریم اینجا بشونیم و راجع به یکی از در واقع ساختمان‌های عجیب و غریب فرهنگی تهران به اسم پردیس تئاتر تهران در